سلام و خوش آمدید. 8 شنبه وقت افغانستان شد تا لحظات دیگر برنامه فکر نو با جوانان را با میزبانی جاوید نعیمی به گونه زنده خواهید شنید، اما پیش از آن من ژعفر احمدی مهمترین خبرها را دارم. جاوید نورزاد استاد پوهنتون خصوصی غرجستان در ولایت فرا پس از یک هفته از توقیف طالبان امروز آزاد شد. یک عضو خانواده او که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی رهاییش را تایید کرد. نورزاد معاون امور محصلان پوهنتون خصوصی غرجستان هم است. گفته می شود که او هفته گذشته در مقر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در کابل از سوی استخبارات بازداشت شد، ولی در باره علت توقیف او چیزی گفته نشده. حکومت طالبان یک رادیوی محلی در ولایت خوست را به خاطر چیزی که یک موضوع حقوقی میخواند مسدود کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی عمیق از این اقدام طالبان خواستار اثرگیری هرچه زودتر نشرات رادیوی محلی نن شده. این مرکز در بیانیه افزوده که مقامات امنیتی حکومت طالبان ظهر امروز دفتر این رادیو در ناحیه دوم شهر خوست داخل شدند، کارمندانش را تهدید و تجهیزات و وسایلش را به زور از ساختمانش بیرون و دروازه آن را بستند. بر اساس اعلامیه 4 تن از کارمندان این رادیو نیز برای مدت کوتاه بازداشت و سپس رها شدند. اما برادر سفیر محمد زدران، مالک رادیو که یک هفته قبل بازداشت شده بود، هنوز رها نشده. طاهر احرار، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در خوست، به مرکز خبرنگاران گفته که دفتر رادیوی محلی نن به اساس درخواست محکمه ابتدایی خوست مسدود شده. او افزوده که رادیوی نن کرایه دفتر خود را نپرداخته بود و پس از شکایت مالک ساختمان مسدود شد. در آستانه انتخابات در پاکستان، این کشور هزاران سرباز را در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان مستقر می کند. معظم جان انصاری، قماندان ملیشه‌های سرحدی پاکستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در اول فوریه حدود 5000 تن از نیروها در ایالت خیبر پختونخوا مستقر خواهند شد. او افزوده که 1700 سرباز برای تقویت امنیت در اسلام آباد و 400 تن دیگر در شهر کراچی گماشته خواهند شد. یک مقام امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که وضعیت امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا رو به وخامت نهاده و شماری از نیروهای اضافی پلیس در حوزه‌های انتخاباتی گماشته خواهند شد. قرار است که انتخابات در پاکستان در 8 فوریه برگزار شود. پس از آن که اسرائیل در یک اعتراف نادر گفت که نیروهای خاص این کشور عملیات را در امتداد سرحدات لبنان انجام دادند، منابع امنیتی لبنان و اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه گفتند که نیروهای اسرائیل رگبار شدید از حملات هوایی را به دره در جنوب لبنان انجام دادند. منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که دست کم 16 حمله هوایی پیهم به دره سلوکی انجام شده. این حملات شدیدترین آتشباری بر یک موضع واحد خوانده شده که در جریان 3 ماه درگیری‌های عبور مرزی رخ می‌دهد. و در نتیجه حمله راکتی ایران چندین نفر در شمال عراق کشته و زخمی شدند. تهران ادعا می کند که یک مرکز جاسوسی اسرائیل را هدف قرار داده. ایران اواخر دیروز به سوی آنچه بر اساس ادعایش یک مرکز جاسوسی اسرائیل در نزدیکی قنصلگری آمریکا در شهر اربیل عراق و اهداف مربوط به گروه داعش در شمال سوریه خوانده، راکت پرتاب کرد. شورای امنیت حکومت خودمختار کردستان در شمال عراق گفته که در اثر پرتاب راکت‌ها در منطقه مجلل در نزدیکی قنصلگری در اربیل 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند.
فکر نو با جوانان. سلام و خوش آمدید به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در اگست سال 2021 میلادی هزاران تن از شهروندان افغانستان کشورشان را ترک کردند. هزاران تن دیگر هم تلاش دارند تا افغانستان را ترک کنند. گزینه‌ها در این مورد در ابتدا مربوط کسانی می شود که پرونده های در سفارت های خارجی دارند، مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی. گزینه دیگر برمیگردد به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران و سپس کشورهای فرامنطقه مانند ترکیه. برای رسیدن به این کشورها پاسپورت و ویزه حرف اول را میزند، اما گرفتن پاسپورت در افغانستان به معمای بدل شده. درخواست آنلاین و اکنون عریضه های حضوری و ورقی هم پذیرفته می شود. این بر اساس اعلام است که وزارت داخله حکومت طالبان نشر کرده. مسئولان ریاست عمومی پاسپورت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترلشان گفتند که در آینده نزدیک دو مرکز دیگر توزیع پاسپورت در حوزه کابل ایجاد می شوند. بر اساس گفته های مسئولان ریاست پاسپورت طالبان، در حال حاضر روزانه تا 8000 جلد پاسپورت برای درخواست دهندگان صادر می شود. این سو مردم از بی‌نظمی و حتی پرداخت رشوت برای گرفتن پاسپورت سخن می گویند. به ادعای مردم، شهروندان افغانستان به ویژه جوانان به خاطر برای گرفتن پاسپورت عجله دارند که در داخل افغانستان موقع و فرصت کاری برایشان وجود ندارد و در نهایت مجبور می شوند که خانه و منطقه‌شان را ترک کنند. اکنون پرسش های مطرح می شود که در حال حاضر در اداره های پاسپورت در افغانستان چی می‌گذرد؟ آیا بیشترین تعداد درخواست دهندگان برای گرفتن پاسپورت جوانان هستند؟ چرا این همه تلاش ها برای بیرون شدن از افغانستان صورت می گیرد؟ آیا فرصت ها تمام شده؟ و کدام شیوه باید روند پاسپورت ادامه یابد و جوانان در این مورد چی پیشنهادهایی دارند؟ از چشم دیدهای مهمانان ما هم در برنامه می‌شنویم که در اداره های پاسپورت چی چشم دیدهایی داشتند. در همه این موارد بحث میکنیم. در برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی سه تن از جوانان در برنامه با ما مهمان هستند: متیولا صالحی، خدیجه زمانی و نصرالدین سالنگی، که هر سه از فعالان مدنی هستند و شناخت خوب هم از جامعه دارند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم شفیق عیار پیش می‌برد. مهمانان عزیزی که وصل هستند، خوش آمدین به برنامه ما. فعلا تماس ما با آقای نصرالله سالنگی برقرار شده. آقای سالنگی، خوش آمدین. چی چشم دید شما دارین از ریاست پاسپورت طالبان؟ در این اداره این شب و روزها چی می‌گذره؟
سلام و آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان برنامه. امید که جور و صحتمند و سر حال باشند و روزگار و زندگی با کامشان با پیش برود.
تشکر، خوش باشین، مهربونی.
این روزهایی که ریاست پاسپورت اعلان کرده است که عریضه های حضوری و ورقی هم پذیرفته می شود، ده ها هزار نفر در شهر کابل به ریاست پاسپورت هجوم آوردند و محشر برپا کردند. بعضی از افراد هستند که حتی تمام شب را در نزدیکی ریاست پاسپورت می گذرانند تا به نوبت برسند. بیروبار خیلی در ریاست پاسپورت در این وقتا زیاد شده است و نیروهای امارات اسلامی هم که مجبور هستند تا موظف کنند سربازهای بیشتری را به خاطر کنترل مردم، حتی با این که بتانند مردم لطوکوب کنند.
بله، تشکر میکنم. خب به شما برمیگردم آقای سالنگی و بیشتر میشنویم در مورد موضوع برنامه ما از شما و سایر مهمانا. بانو خدیجه زمانی، شما هم خوش آمدین. اگر یک جوان یا یک شهروند برای گرفتن پاسپورت درخواست میده، چی مدت منتظر میمانه؟ بر اساس آنچه ما شنیدیم برخی از یک سال هم بیشتر منتظر ماندن. شما در این مورد چی شنیدین تا حالا؟
اولا سلام به شما و شنونده‌های عزیز رادیویتون و برنامه و مهمانای عزیز ما. درباره سوالتان بگویم که در دوران حکومت جمهوریت یک نادر در بر میگرفت تامی پاسپورت اخذ کنیم، ولی متاسفانه امروز گرفتن پاسپورت یک چیز دست نیافتنی شده. تقریبا بگویم که بیشتر از یک سال باید منتظر باشیم تا فرم درخواستی خود بتانیم اخذ کنیم و یا پاسپورت خود بگیریم. یعنی بیشتر از یک سال دربر میگیره فعلا.
بله، یعنی شما خودتان درخواست کردین برای گرفتن پاسپورت یا نه؟
بله، ما درخواست کرده بودم فقط 13 ماه، یعنی بیشتر از یک سال من منتظر ماندم آنلاین.
و در نهایت پاسپورت گرفتین یا تا هنوز پاسپورت ندارین؟
بله، بسیار به یک سختی گرفتم.
بله، خب حالا که شما پاسپورت گرفتین، من میخوایم از شما بشنوم که چی دیدین در اداره پاسپورت؟ آیا از شما رشوت خواسته میشد یا چی طلب میشد یا فقط بر شما گفته میشد که منتظر باشین؟
خب در بازارهای سیاه قیمت پاسپورت که در طول یک روز یا دو روز میکشت بالاتر از $1,000 آمریکایی بود و ما داده نمیتونستیم. 13-14 ما منتظر موندیم تا فرم ما تایید شده و تاریخ بتم و بریم پاسپورت بگیریم. وقتی به اداره پاسپورت رفتیم تعداد خیلی زیاد بود، در صف خیلی منتظر موندیم. در تابستان بود و گرمی زیاد بود، حتی خانم هایی بودن که باردار بودن، یعنی از پا افتاده بودن، کسایی که پیر بودن، حتی به خاطر ازدحام افگار شده بودن، اینا مجروح شده بودن، یعنی وضعیت خیلی خراب بود.
تشکر میکنم. خب منتظر هستیم که تماس ما با متی اولا صالحی، یکی دیگر از جوانان هم در افغانستان، برقرار شوه و پرسش های از اونا هم داریم. آقای سالنگی، در حال حاضر چیزی که خدیجه جان گفتن در اداره پاسپورت، یعنی قبلا گفتن رشوت ستانی بود، حالا چی فکر میکنین که اکنون رشوت وجود داره؟ اگر بلی فکر میکنین برای گرفتن یک جلد پاسپورت باید چند پرداخت؟
قسمی که گفتن در اداره پاسپورت در کمیشنکارهای زیاده هستند که به خاطر اخذ پاسپورت برای متقاضیان و کارهایی که بر خاطر پیشبرد کارهای پاسپورت دا از متقاضیان درخواست پول میکردن، از $100 شروع تا 200 و 500 و یا $1,000 و بیشتر از اون هم درخواست پول میشد از متقاضیان. و این چیزی است که بارها و بارها امارات اسلامی هم تاکید به این داشته که ما کمیشنکارهای پاسپورت آنو
بله
داریم، اما باز هم در ادارات پاسپورت داره صدای من؟
بله بله،
باز هم در ادارات پاسپورت کمیشنکارهای هستن که به خاطر پیش برده کار در اداره پاسپورت از متقاضیان
بله. خب بیاکنده که مشکل در خط تلفن وجود داره، تلاش میکنیم تا این مشکل رفع شوه. تشکر میکنم. خب در مجموع حالا اگر در اداره پاسپورت، ریاست پاسپورت، مردم آیا خود آقای سالنگی راحت احساس میکنن با مراجعه به شکل ورقی یا حضوری، یا ای که فکر میکنن آنلاین بهتر بود؟
قسمی که در جریان هست، شما هم بیننده شاید باشید دیگه، در این روزهایی که ورقی قرار است عریضه ها گرفته شوند، خیلی بیروبار در سایت پاسپورت خیلی به شدت زیاد است. تقریبا تا 30,000 نفر هم تخمین زده شده بود که از راه های مختلفی که به ریاست اداره پاسپورت وصل هستند آمده بوده بودن شهروندان به خاطر تقاضای پاسپورت. یعنی با شهروندان دیگر مشکلات بیشتر شده است، حتی کسانی که مریضدار هستند و ضرورت دارن به پاسپورت که باید زودتر بگیرن، هیچ وقت با این رقم به ازدحامی که در ریاست پاسپورت است پاسپورت خود عکس کردن نمیتوانند.
تشکر میکنم از شما. خب آقای متی اولا صالحی از جوانان دیگر فعال هم با ما پیوستن، حالا هستن در برنامه ما. آقای صالحی خوش آمدین. در اداره های پاسپورت در کابل و ولایت ها در حال حاضر چی میگذره؟ آقای صالحی، آقای صالحی اگر تماس مرا دارین لطفاً شما صحبت کنین.
سلام و درود خدمت تمام همکاران و دوستان گرامی و همکاران گرامی ما در رادیو آزادی. در ریاست پاسپورت مشکلات زیادی وجود داره، از جمله ای که قبلا آنلاین بود، پروسه بسیار به شکل عادی پیش می رفت و نوبت هم می رسید برای مردم، اما فعلا که گروه طالبا این روند آنلاین را به آفلاین و حضوری تغییر دادن، بسیار مشکلات به مردم خلق کردن که حتی مردم نیمه های شب مجبور هستن که پشت درب ریاست پاسپورت کابل حضور پیدا بکنن و به خاطر نوبت اینا این سرمای زمستان اذیت میشن. بالاخره باید به خاطر نوبت خب یک تعداد زیر پای شدن، یک تعداد موبایل هایشان گم شده، هزاران مشکلات دیگر خود را دارن.
بله تشکر میکنم از شما. خب آقای صالحی، ما از شما همچنان میخواستم بپرسم که همی هفته گذشته پذیرش درخواست های ورقی و همچنان حضوری در ریاست پاسپورت طالبان اعلام شد و آغاز هم شد، آیا این روند برای گرفتن پاسپورت اندک سهولت ایجاد کرده؟ ظاهرن چیزی که شما گفتین نسبت به درخواست های آنلاین وضعیت حالا بدتر شده.
بله وضعیت نسبت به وضعیت این که اینا آنلاین درخواست‌ها را بررسی می‌کردن وضعیت بدتر کردن بر مردم. میگم که من پیشترم خدمت شما عرض کردم که مردم با هزاران مشکلات روبرو هستن، صف می‌بندن، یک هجوم است که براتون بگویم که فرض می‌کنی که در اینجا چی اتفاق افتاده که مردم افغانستان انقدر از حکومت طالبا نفرت پیدا کردن که حتی حاضر هستن جانشان رو به خطر بندازن به خاطر دریافت پاسپورت، که پاسپورت به دست بیارن و کشور رو ترک بکنن.
تشکر. بله گزارش های ما هم در این مورد به صورت متعدد نشر شده و از وضعیت و تصویر ارائه کردند. خب بانو خدیجه زمانی، گزارش های ما باز هم از بی‌نظمی ها در اداره پاسپورت طالبان حکایت می کنند، به ویژه پس از اینکه درخواست های ورقی و حضوری آغاز شد. پس این روند به جای حل مشکل کار را فکر می کنین مشکل تر کرده؟
بدون شک از وقتی که روند حضوری آغاز شده بی‌نظمی ها خیلی زیاد شده و می دانیم که تعداد تقاضای پاسپورت خیلی زیاد است و همه مردم از وقتی که حضوری شده همه مردم هزار نقطه شهر هجوم بردن به ریاست پاسپورت به امیدی که حفظ کنن پاسپورت و امین روند آنلاین خوب بهتر بود چون یک تاریخ مشخص و یک تعداد از مردم می دادن و مردم خودشان می دانستن باید همان روز بروند و هجوم کمتر بود، ولی فعلا همین حضوری خیلی مشکلات های خود داشته و بی‌نظمی های خود داشته که همه مردم هجوم بردن و خیلی ها از نظر جسمانی متضرر شدن، به خصوص کسانی که پیر هستند و ضعیف هستند اینا زیادتر متضرر شدند و همونطور دوست ما گفتن نیمای شب باید برن نوبت بگیرن، وسایلشان گم شدن، پولشان گم شدن یا زخمی شدن یا افکار شدن. مشکلات ها و بی‌نظمی های خود حضوری خیلی بیشتر داره و مردم نمی داده اگر امروز بروم واقعا من می تانم توکن بگیرم یا نه، همه مردم هجوم می برن و ازدحام خیلی زیاد شده.
بله خب آقای سالنگی، یکی در مورد پاسپورت حالا وضعیت امین طور هست، اما اگر بگوییم در مورد ویزه، کدام کشور در حال حاضر در افغانستان ویزه اجرا میکنه به پاسپورت شهروندان افغانستان همین شب و روزها؟
در این شب و روزها که کشورهای پاکستان هست که ویزه به خاطر رفتن مریضا و چیزا ویزه اجرا میکنه، کشور ایران هست ویزه را اجرا میکنه، همچنان بعضی ممالک ما دیگر مانند ترکیه اینا ویزه افغانستان در افغانستان ویزه اجرا میکنه در پاسپورت افغانستان.
تشکر میکنم. خب آقای صالحی، آیا روند گرفتن پاسپورت به شکل حضوری تنها در کابل آغاز شده یا ای که در ولایت هم در ولایت ها البته پاسپورت اجرا میکنند؟
بله در ولایت ها هم همین پروسه جریان داره که قبلا حکومت طالبا اعلام کرده بود که 50 جلد پاسپورت در ولایت توزیع شود و این 50 جلد به 150 جلد در روز افزایش دادن ایده، ولی متاسفانه هجوم ایده که از مردم ما تماشا میکنیم یا میبینیم اصلا وضعیت قسمی هست که نمیتونی نوبت بگیری یا پاسپورت دریافت بکنی. در تمام ولایت افغانستان اینا اعلان کردن که پاسپورت به طور فرم آفلاین یا حضوری توزیع میشه، اما من فکر نمی کنم که این پروسه را که اینا را اندازی کردن بر مردم سهولت ایجاد بکنه. قطعا سهولت ایجاد نمی کنه، ولی برعکس بر مردم یک مشکلات را به بار میاره. مردم اذیت میشن، مریض میشن، سرماست، بالاخره کسایی هستن که نمیتونن اونجا بمانن، سر ویلچر یا همی بایسیکل که برای معلولین هست، مریضا خیلی به تکلیف هستن که اینا برن و حضوری پاسپورت دریافت بکنن.
بله خب، حالا میشه گفت که اگر در ولایت ها به 150 جلد در یک روز توزیع میکنن، یعنی هزاران تن مراجعه میکنند و 150 پاسپورت توزیع میشه، و در کابل که گفتند 8000 پاسپورت در یک روز مقام های طالبان، آیا فکر میکنین آقای صالحی همتر است؟ بله آقای صالحی مهربونی، فکر میکنین همتر است؟
بله بله، 150 جلد اگر توزیع بکنن بر مردم بسنده نیست نسبت به حضور مردم که در پشت ریاست پاسپورت میبینی، بسنده نیست. 150 جلد در روز اصلا شما فرض بر این بکنین که در ولایت هرات که یکی از بزرگترین ولایت افغانستان است، یا مثلا هلمند، یا مثلا نیمروز، یا جلال آباد، مزار شریف، خوانداز، نیک شهرهای بزرگ 150 جلد یا 200 جلد نهایتا که ما ظرفیت چه بگویم در روز 500 جلد هم که اینا توزیع بکنن بر مردم بسنده نیست.
بله خب، در این صورت میشه که اگر جوانان چونین یک پیشنهاد مطرح بکنن که مثلا در یک حوزه، اگر حوزه جنوب غرب و غرب افغانستان است، مثلا اگر ولایت های بزرگ مثل هرات و کندهار حوزه باشند برای گرفتن پاسپورت، و در سایر ولایت ها مردم میتونن به این حوزه ها مراجعه بکنن، یا مثلا در ولایت های شمال اگر بلخ و کندوز را فرزن یک حوزه برای توزیع پاسپورت قرار بدن، چون این چیز فکر میکنین قابل پذیرش است آقای صالحی؟
قابل پذیرش نیست، چون گروه طالبا یک گروهی است که اصلا به طبقه جوان ارزش قائل نیست، بر طبقه تحصیل کرده ارزش از این قائل نیستن که طبقه جوان پیشنهاد بکنه که اینا یک پروسه شفاف را بر مردم ارائه بکنن، یا یک میتود جدید باشه که اینا بتونن پاسپورت بر مردم عرضه بکنن. ولی قسمی که در دوران حکومت گذشته بود پروسه آنلاین بود و حضوری بود، اقدر مردم حضور پیدا نمی کردن. حالا من نمی فهمم که چی اتفاق افتاده که جوانا، مردم، پیر و جوان، جور و ناجور حضور پیدا میکنن به خاطر از اینکه یک پاسپورت را دریافت بکنن. واقعا این جای سوال است بر من که من یک جوان هستم، بر من جای سوال است. من پاسپورت خودم متاسفانه در آب افتاده، شسته شده، من آنلاین درخواست ثبت نام کردم در زمانی که اینا چند وقت پیش هم پروسه آنلاینشان بود، ولی از اون زمانی که من برای پاسپورت خودم آنلاین ثبت نام کردیم، متاسفانه تا ال حال که 3 ماه از سرش میگذره بر من نوبت نداره.
بله خب، در این مورد که چرا جوانان کمر بستند به خاطر ترک افغانستان، در بخش دوم برنامه تا دقایق بعد بحث خواهیم کرد با مهمانان ما. بانو خدیجه زمانی، آیا پاسپورت بر اساس اولویت و نیازمندی ها در حال حاضر اجرا میشه؟ مثلا بیماران و کسایی که مریضدار هستند نخست، بعدش برای بورسیه های تحصیلی و آموزشی، سپس بر اساس زمان بندی، یعنی هر کسی که بسیار وقت گرفته ایروان بر از او پاسپورت داده شوه. برای که برای گرفتن پاسپورت حتی شما خودتان گفتین که اضافه از یک سال منتظر ماندین.
در این باره زیاد معلومات دقیق ندارم، ولی معلومات اندکی که دارم بر اساس اولیه داده نمی شود، چون من بعضی کسا رو می شناسم که به خاطر نداشتن پاسپورت حتی نتونستن به بورسی های تحصیلی اشتراک کنن و بورسی های خود از دست دادن و اندک کسان تانستن که زودتر بگیرن و رو با داشتن تصدیق از دکتر و یا اگر خود مریض داده محرم، چون بدون خانم و بدون محرم سفر نمی تونستن، محرمشان داده مشکلات های خود خیلی داشتن.
بله، و بدون شکی تاثیرگذار هم هست در مثلا کسی که مریض دار هست، اگر تکلیف های جدی باشه. حالا شما گفتین حداقل روند یک هفته تنها در وزارت صحت عامه طالبان وقت میگیره. خب آقای سالنگی، بله تشکر میکنم خدیجه جان از شما. آقای سالنگی، فکر میکنین روند توزیع پاسپورت تا کدام حد در افغانستان حالا شفاف است و با نظارت صورت میگیره؟
قسمی که معلوم است روند توزیع پاسپورت در افغانستان بسیار، اگر فیصدی حساب کنیم تا 20% هم در حد شفافیت نیست، چرا که نه به کسی که متقاضی واقعی است، کسی که اصلا ضرورت داره به پاسپورت، مریض داره مثلا یا به خاطر بورسیه میره یا به خاطر تجارت یا به خاطر کاروبار میخواد از افغانستان بره و به او پاسپورت داده نمیشه، اما کسی که نظر به پول بیشتر پرداخت میکنه به کمیشنکارا یا به هر چی است پول بیشتر پرداخت میکنه در خود ریاست پاسپورت، به او پاسپورت داده میشود که تا حق رو استفاده کنه.
خب یعنی شما بله آقای سالنگی، یعنی حرف اول را باز هم در اداره های پاسپورت پول میزنه پس؟
بله هنوز هم که هنوز است که امارات بارها گفتم تاکید کرده که ما کمیشنکارهایی که در ریاست پاسپورت به خاطر پیشبرد کارهای پاسپورت آنو پول عرض میکنن هم متقاضی ها گرفتار کردیم، اما هنوز هم که هنوز است در ریاست پاسپورت کمیشنکارهایی هستن که تا $1,000 و بیشتر از اون هم از متقاضی ها درخواست پول میکنن به خاطر گرفتن پاسپورتشان.
تشکر میکنم. خب مهمانان عزیز لطفاً با ما باشین. اکنون چند پیام از جوانان در کابل و ولایت ها در مورد گرفتن پاسپورت داریم. این پیام ها را با هم میشنویم و بعد از او برنامه ما ادامه خواهد یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام احمد از ولایت فراوان. وضعیت توزیع پاسپورت فعلا چندان خوب نیست، چون روزانه 80 نفر آنلاین نوبت میده. درای سابق تقریبا 150 نفر بود. چند وقت پیش یک جوان که بخواهد ثبت نام کنه حداقل و 6 ماه در نوبت استاد شود تا برشان نوبت برسد. جوانی که مثلا به خاطر کارگری میخواد برای ایران، برای یک کارگری که میخواد ایران برای کار کنه، 6 ماه بعد این انتظار بکشه تا برای اون نوبت برسد. و کسایی که بخواد تحصیلی یا اسناد مریضی داشته باشه بخواد پاسپورت بگیره، مریضی هم حداقل یک هفته بعد در ساعت های طرف بره تا که بتونه اسناد مریضی خودم مکمل کنه.
بحث گرفتن پاسپورت برای شهروندای عادی از زیر زمان است که چالش برانگیز بوده و مخصوصا در اواخر در ولایات مرکزی و جنوب غرب باشنده ها دچار مشکلات بسیار زیاد است و در این روز هم شنیده میشه که استخبارات یک تعدادی از کارمندای پاسپورت دولت غور بازداشت کرده که تا اینی که کمیشنکاری و اخذ رشوه در مراکز پاسپورت دهی کم شود و سهولت برای مردم ایجاد شود، تا اینی که باشنده های عادی و کسایی که دو ضرورت و مسافرت داره اینا دیگه تایی یک روال قانونی بیتونه که پاسپورت بگیره با آسانی و مسافرت بکنه.
از رسل پاسپورت خواهش مایی است که پروسی آنلاین بسیار مشکلات داشت، فرش نافش سرطنام کده بودیم اما تانوز سرنوشت ما معلوم نیست. از رسل پاسپورت خواهش مایی است که پروسی آفلاین باید شفافیت مد نظر گرفته و واسطه بازی نباشه.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم آنلاین ثبت نام کردیم تا به حال نوبت ما نرسیده. اگر این رقم پیش بره ممکن گدوجی و جنجال زیاد شوه، پاسپورت ما شاید تال بخوره و ما خواهش داریم که امور منظم توزیع بکنه و پروسه را شفاف کنه به خاطر اینکه گدوجی نشه.
نظریات شماره از شنونده های رادیو آزادی بود که در مورد پاسپورت و مشکلات در گرفتن ای سند با ما شریک ساخته بودند. خب باز هم پرسش ها را از مهمانان عزیز ما در برنامه مطرح می کنم. آقای صالحی، به عنوان یک جوان فکر می کنین کدام راهکار مؤثر بوده می تواند برای توزیع درست پاسپورت آنلاین، هر دو، یعنی هم ورقی و هم آنلاین، یا فهرستگیری شود؟ چگونه ای روند ساده تر شده میتونه به نظر شما؟
به نظر ما پروسه توزیع پاسپورت برای مردم افغانستان هم آنلاین و هم حضوری. حضوری مردم افغانستان، ببخش ما مذرت میخوام از تمام مهمانان و همچنان از شما، که ما مردم افغانستان اگر نقدر رنج و تکلیف را کشیدیم که اگر حاضر هستیم جان خود را به خطر بندازیم، ولی همون یک چیز را که بر ما توزیع میشه هر چی باشه، یا مواد خوراکی است یا کمک های بشر دوستانه است یا هر چی که باشه، جان ما را به خطر میندازیم تا او را بتانیم دریافت بکنیم. ولی به نظر ما پروسه آنلاین بهترین یک پروسه شفاف و یک پروسه عالی است و در ضمنش گروه طالبا اندای سابق ریاست پاسپورت را بدون با در نظر داشت موضوعات لسانی و قومی و مذهبی بگذارن، بدون تهدیدات بگذارن و اجازه بدن برشان که اونا برگردن سر وظایفشان. کارمندان قبلی میتود را میفهمیدن، آموزش دیده بودن، یعنی سیمینار دیدن، دولت قبلی لکها دلار سر از اینا مصرف کرده، ترنینگ بر از اینا دادن، اونا بهتر میفهمیدن. ولی آله که حکومت گروه طالبا که روی دست آمده، روی کار آمده، اینا متاسفانه نمیفهمن شیوه کار، نمیفهمن شیوه کار، بلد نیستن که از کجا باید شروع بکنن، برای کی پاسپورت باید بدن. فقط فعلا هم که دوست ما آقای سالنگی پیشتر گفتن که اولویت در اداره پاسپورت پول است. دقیقا ما به عنوان یک جوان فعال، به عنوان یک خبرنگار، این را تایید میکنم که حرف اول پول میدن. وقتی ما که بخواییم پاسپورت ما مخدوش شده برم به یک کمیشنکار مراجعه بکنم، طبعا کمیشنکار به مبلغ $3,000 تا $5,000 از ما درخواست میکنه که ما برای پاسپورت نمیگیرم. ولی ما برش میگم که پاسپورت که با 5,700 یا 7,000 افغانی یا نهایتا 10,000 افغانی یا 15,000 افغانی که بعد استمامه، چرا ما $3,000 یا $5,000 باید پرداخت بکنیم؟ برمیگرده بر من میگه که من در ریاست پاسپورت باید به ده ها جای پول بدم تا من بتونم کار رو تونه انجام بدم و تو هم نیاز نیست پشت سر من بگردی و بیایی کده من، فقط روزی که بایومتریک میشه تو باید همراه من بیایی. شیوه که فعلا اینا رو اندازی کردن به درد مردم افغانستان نمیخورن. بهترین راه، بهترین شیوه این نمیسته که دوباره سیستم آنلاین اگر نمیفهمن آموزش بدن، کارمند جدید استخدام بکنن یا کارمندهای قبلی را اینا درخواست بکنن، تهدیدشان نکنن، بازداشتشان نکنن، لتوکوبشان نکنن، بیان کار مردم سر از اونا پیش ببرن. این بهترین دوش است. ولی حضوری به هیچ عنوان، شما ایره ما همین حالا برتان وعده میتم که حضوری حتی اگر به 100 نفر یا 500 نفر افغانستان در مجموع 32 ولایت افغانستان، 34 ولایت افغانستان، روزانه 500 دانه پاسپورت هم اینا رو میتونن توزیع کنن. عریضه چیر میشه، پاره میشه، به هزاران دردسر دیگه مبتلا میشه. باید مجبور از دوباره وقت کاغذ را پیش میکنی 40 تا کاغذ دیگه که دستت پیش میشه بره اون مسئولی که عریضه را دریافت میکنه. بله. مشکلات زیاد است.
تشکر میکنم. بانو خدیجه زمانی، شما چی فکر میکنین که اگر مدیریت ریاست پاسپورت بر شما داده شوه کدام کارها را به اجرا میگذارین و اولویت برای شما چگونه خواهد بود؟
اگر واقعا مدیریت ریاست پاسپورت برنامه داده شد، چون تقاضای پاسپورت خیلی زیاد است، نیاز قانون داریم و یا میتونیم قانون خواهر شفانیم به نمایش این کنری رکیب و تاویش خیلی شفاف و عادلانه و مد نظر گرفتن اولیت ها و توزیع بیشتر پاسپورت در روز، اینا را مد نظر میگیریم که نباید شهروندان ما مدت چند ماه یا بیشتر از یک سال منتظر پاسپورتشان باشد، یعنی میتونن زودتر دریافت کنند.
تشکر. و آقای سالنگی، شما رای حل را در چی فکر میکنین و اولویت به عنوان جوان برای گرفتن پاسپورت باید کدام ها باشه؟ اول کی ها، دوم کی ها، سوم کی ها و چطور این روند مدیریت بهتر شده میتونه؟
بله. بازم سلام دوباره. اولویت و گرفتن پاسپورت از دید من باید شما شهروندان کشور پاسپورت دریافت کنند و استفاده کنند و این کار باید هرچی زودتر برای متقاضیان انجام شود. اما افغانستان کشوری که از هر نگاه که ببینیم محتاج به فرامت هاست، چی از نگاه طبابت است، چی از نگاه تحصیل است، چی از نگاه تجارت و کاروبار و غیره، مسائلی که اون از هر نگاه محتاج است به فرامرسا. اما در قدم نخست باید مریضدارانی که برای تداوی به خارج از کشور رفتن نیاز دارند باید یاد قرار بگیرند، چون طبابت در افغانستان به شکل اصلی و پیشرفته وجود ندارد و بسیاری از مریضای ما هستند که به خاطر گرفتن پاسپورت و نداشتن پاسپورت و رفتن به طرف خارج جانشان دست میدن. و دوم، در قدم دوم از نگاه تحصیل است که افغانستان باید جوانهایی که در افغانستان تحصیل برای ادامه تحصیلشان به کشورهای همسایه و کشورهای دورتری که میخوان ادامه تحصیل بدن و اونو وا در اولویت قرار بگیرند و رفتش برایشان که بتونن ادامه تحصیل بدن، چیزی بیاموزند و بیاین در افغانستان دوباره برای این کشور کار کنند. و در قدم‌های بعدی هم که تجارتکارای ما هستند و کسانی که به خاطر کار می روند بر خاطر به کشورهای خارج و برای یاد نظر گرفته شوند. اما من نمیفهم که پاسپورت افغانستان بی اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شده است، اما در این حال گرفتنش صبر عیوب بار داره. باید صبر عیوب داشته باشی تا بتوانی پاسپورت تا بگیری. از اونجایی که دریافت پاسپورت حق هر شهروند این سرزمین است که باید از حق پاسپورت استفاده کنه، اما نمیفهم که حکومت چرا اینقدر سختگیری ها و راه ها و بهتری را پیشکش نمی کنه تا بتونن متقاضیان و پاسپورت خود را بگیرن و از او استفاده کنن. چند وقتی پیش که ریاست پاسپورت در یک بیانیه گفت که کار روی ایجاد مراکز توزیع پاسپورت در 4 زون پایتخت هم جریان داره، این نمیفهم که کاروبار به کجا رسید و چه وقتی کاروبار رو به اتمام می شود تا بتونن که مراکز توزیع پاسپورت در زونهای پایتخت انجام شود و متقاضیان بتونن از زونهای مختلف پاسپورت های خود عرض کنن تا عمیق هجوم هایی که در سر ریاست پاسپورت است کاسته شود و بتانند که از طریق حضوری هم اگر پاسپورت دریافت کنند بتانند به گونه بهتر و بهترتر پاسپورت هاشان بگیرند. و همچنان در ولایات هم روند توزیع پاسپورت باید از سر گرفته شود و مو به شکل آنلاین و حضوری از طریق از هر ولایت یا هر ولایت اگر نمیشه از هر زون شمال، زون جنوب، مثلا در ولایت هرات است یک زون بزرگ است که میتونه حوزه غرب کنترل کنه، مثلا ولایت مزار شریف است که باید حوزه شمال و ولایت های شمال است باید کنترل کنه، بتونه که اونجا زون پاسپورت ایجاد شود و متقاضی های سمت شمال بتونن که از همونجا پاسپورت خود عکس کنن تا اینکه بیاین به کابل مسافت های خیلی زیاد طی کنن. اما گرفتن پاسپورت باید شبها و روزها در پشت در ریاست اداره پاسپورت بمانند و یا هم از طریق آنلاین هم که برای ماها و حتی از یک سال بیشتر هم در انتظار بمانند تا اینکه پاسپورت خود عکس کنند.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. حالا یک وقفه خیلی کوتاه داریم و برنامه ما ادامه خواهد یافت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
خوش آمدید شنونده ها و مهمانان عزیز به بخش دوم برنامه فکر نو با جوانان از موج‌های رادیو آزادی. بعد انبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در اگست سال 2021 میلادی هزاران تن از شهروندان افغانستان کشورشان را ترک کردند. هزاران تن دیگر هم تلاش دارند تا افغانستان را ترک گویند. گزینه‌ها در این مورد در ابتدا مربوط به کسانی می‌شود که پرونده‌های در سفارت‌های خارجی دارند، مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی. گزینه دیگر هم برمی‌گردد به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران. برخی ها برای کار میرند، برخی ها هم برای پناهندگی و یا هم سفر از آنجا به مقاصد بعدی. همچنان در کشورهای فرامنطقه مانند ترکیه توجه بسیاری ها است، چون در را باز کرده به طرف اروپا و بسیاری ها به صورت غیر قانونی میخواهند که خود را به کشورهای اروپایی از این طریق برسانند. برای رسیدن به این کشورها پاسپورت و ویزه حرف حتمی است، اما گرفتن پاسپورت در افغانستان واقعا این شب و روز به معمای مبدل شده. در بخش اول در مورد مشکلات پاسپورت با مهمانان ما گفتگو کردیم. حالا به این میپردازیم که چرا جوانان خانه بیرون شدن از افغانستان هستند. سه مهمان با ما و شما در برنامه حضور دارند: آقای متی‌الله صالحی، بانو خدیجه زمانی و آقای نصرالدین سالنگی، که هر سه از فعالان مدنی هستند و شناخت خوب از جامعه دارند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم، امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. خوش آمدید مهمانان عزیز به بخش دوم برنامه. آقای صالحی، چرا جوانان در یک کتله بزرگ قصد بیرون شدن از افغانستان را دارند؟
بنام خدا، سلام و با سلام دوباره خدمت تمام شنونده و مهمانان گرامی برنامه رادیو آزادی. قسمی که شما بهتر میدانید، در افغانستان بعد از حاکمیت گروه طالبا یک موج بزرگی از جوانان و نخبه های افغانستان کشور را ترک کردن. به خاطر ازی ترک کردن، اولین این که بازداشت های خودسرانه، لطکوب جوان ها به دلیل کوتاه کردن ریش یا استایل زدن موهایشان مجبور به ترک کشور شدن، و موضوع دوم این که بازداشت های خودسرانه بود. بیشتر از این جوان های ما که از کشور فرار کردن نظامی بودن یا محصل پوانتون بودن، پوانتونا بسته شد، بروی جوانا، بروی دختر خانما، مکاتب بروی دختر خانما که تا الحال چندین دو سال بیشتر از دو سال میشه گذشت. ولی موضوع سیوم ای است که بیکاری و اوج خود رسیدن. مردم توان کار دارن، اما متاسفانه در افغانستان بر هیچ جوان ما زمینه کار مساعد نیست. یا من خودم تحصیل کرده استم، وجدان ما مثلا این اجازه رو نمیده که من با وجود از این که تحصیل کرده استم، درست است اگر برای من یک کار مردی کاری پیدا شوه و مبلغ 500 یا 300 یا 200 افغانی، من حاضر استم کار بکنم. ولی برای خودم این رو توهین میدانم که درست است که یک لقمه نان پیدا کردن فرض است، کار کردن فرض است، ولی من این رو برای خودم توهین میدانم که من که تحصیل کردم چرا برم دست به بیل بزنم؟ و او اربابی هم که بالای سر من ایستاده است، من حقوق شهروندی یا مثلا در کشورهای دیگه ساعت کار برای کارگر وجود دارم، ولی متاسفانه در افغانستان نه ساعت کار وجود داره، نه اداره کار وجود داره، نه وزارت کار است. که به وجه احسن که یک بنده خدایی که میخواد یک ساختمان را آباد بکنه و کارگر میبره سر ساختمان، 12 ساعت باید کار بکنه. و بنده خدا بیل وزش 12 ساعت کار باید بکنه. گذشته از اینا بیکاری در کشور بیداد میکنه، مردم نان خوردن ندارن، مجبور هستن که به مرزهای کشورهای مثل اولش ایران که از ایران عبور میکنه و به ترکیه میرسی. و شما شاهدی هستن که من چند روز پیش یک کلیپ از جوانای ما را دیدم در مرز ترکیه مورد لطکوب قرار گرفتن. اینا از دست بیکاری از افغانستان فرار کردن و میخواین به کشورهای دیگه برن کار بکنن، اقلامنان پیدا بکنن، یک چهار قران پیدا بکنن تا با فامیلشان روان بکنن. اما متاسفانه به دست قاچاقچیان انسان میفتن و این قاچاقچیان انسان اینا را به دزدای مرز ترکیه و ایران میفروشن.
بله.
که بیشترشان حتی من چند روز پیش یک کلپ دیدم که یک جوان افغانستان، یک هموطن ما، دست پای خود از دست میده. به خاطر چی از دست میده؟ از دست که لطکوب شده، انگشتاش قطع شده بود، پایش از دست که لط خورده بود از طرف امی دزدا و که در مرزای ایران و ترکیه حضور دارن به خاطر دریافت پول. مایی که اگر ما مقدار $5,000 یا $10,000 یا $2,000 در خانم داشته باشم، نمیرم به مرز ایران و ترکیه. باز اوجا اگر برم، اونا مبلغ $10,000-$15,000 از ما تقاضا میکنن که ما از بدبختی فرار میکنیم. ما هیچ ما فکر نمیکنم که هیچ جوان ما اگر کار داشته باشه، زمینه کار در افغانستان برش مساعد باشه، در ادارات دولتی به بیشتر جوانهای مال کار نمیتن. من شخصا خودم که من خبرنگار هستم، بعد از سقوط حکومت جمهوریت من بیکار شدم، رسانه ما بسته شد، من در افغانستان ماندم، من مجبور شدم، من به وزارت دفاع در بخش مطبوعاتش درخواست کار دادم، برای من گفتن که تو مجاهدی کنه، من گفتم نه من مجاهد نیستم. نه گفت باید یکی از اعضای خانوادت باید مجاهد باشه، طالب باشه تا ما بتانیم تو را به ایجا در کار بگیره. من گفتم من کار میکرد قلم است. من در 20 سال که حکومت جمهوریت گفتم حاکم بود، ما در ادارات دولتی درخواست کار نداریم، چون ما خبرنگار هستیم، کار ما با قلم است. شما تفنگ دارین، ما دوربین داریم.
بله، بدون شک وضعیت خبرنگارا هم در حال حاضر آقای صالحی در افغانستان نگران کننده دانسته میشه، به ویژه که محدودیت ها بر اونا افزایش یافته و فضای کاریشان هم تنگتر شده. برمیگردم به شما. خب بانو خدیجه زمانی، بحث ما درباره پاسپورت است و بدون شک گرفتن این سند یک هدف داره، بیرون شدن از افغانستان. حالا بیشتر گزینه ها برای جوانان فکر میکنین به طرف کدام کشور هاست؟
واقعا به خاطر وضعیت موسی افغانستان و اساس دادن نیروی جوان خود خیلی متاثر و نگران هستم. جوانان فقط هدفشان بیرون شدن از این کشور است، حتی برایشان مهم نیستن کجا برن، فقط میخوان از این کشور بیرون شوند. و بیشتر جوانان ما به کشورهای اولا به کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران مهاجرت میکنن، بعد از او راه قاچاق و غیر قانونی را پیش میگیرن به کشورهای تا به کشورهای اروپایی برسن. حتی خودم شخصا نمیال جز بیرون شدن از این کشور به چیز دیگه فکر نمی کنم، چون آزادی خود در حق تحصیل خود، حتی نویت لباس خود نمی تانم انتخاب کنم، پس جز فرار دیگه راهی نیست. جوانای امروزی این گونه فکر میکنند.
تشکر. آقای سالنگی، بیشتر نگرانی ها را که جوانان احساس می کنند و می خواهند از افغانستان بیرون شوند کدام هاست؟ نگرانی امنیتی، فقر، بیکاری، نبود فضا برای پیشرفت، کدام یک از آن جوان را به گرفتن پاسپورت و ترک افغانستان شدیداً مجبور کرده؟
با سلام دوباره. بیشتر نگرانی که جوانان احساس میکنند و میخوان از افغانستان بیرون شوند فقر و بیکاری است. بیکاری از جمله مصیبت هایی است که این روزها دامنگیر جوانان کشور ما شده است و پای این جوانان را به اینجا کشانده که تا راه برای بیرون رفت از کشور پیدا کنند. وقتی که یک جوان نتواند همون نیازهای اولیه خود تامین کنه، نیازهای اولیه فامیل خود نتونه تامین کنه، وقتی که یک جوان به سن بلوغیت میرسد باید در مرحله قرار بگیرد که هم خرج و مصرف خود را تامین کند و هم خرج و مصرفی را تامین کند که فامیلش را تامین کند. وقتی که فقر و بیکاری در کشور بیشتر باشه و جوانان نتوانند که امو اولویت های و نیازهای اولیهشان هست را تامین کنند، بل مجبور هستند که از کشور خارج شوند و برای پیدا کردن لقمنان و زندگی بهتر باید از کشور خارج شوند. این که هر کشور باشد فرق نمی کند، فقط خواستشان همی است که از جغرافیای افغانستان بیرون شوند و به یک کشور و یک منطقه و به جغرافیای بروند که تا بتانند در آنجا آرام زندگی کنند و یک لقمنان برای ادامه زندگی داشته باشند. و همچنان راه های پیشرفت در افغانستان کلن مسدود است. تا جایی که میبینیم هیچ جوان
بله آقای سالنگی متاسفانه کم ارتباط مخشوش شد، اگر شما دوباره امیره بگوین که فکر میکنین همچنان جوان ها چی؟
همچنان جوانانی که در افغانستان هستند امروزه انگیزه بسیار کمی به خاطر ادامه تحصیل دارن، چون راههای پیشرفت از هر طرف مسدود است، چون جوانان امروزه نمیتوانند به آرمانها و آرزوهایی که در زندگی دارند آرمانها و آرزوهایی که در سر دارند بتوانند از طریق درس و تحصیل به آنها برسند، چون امروز در افغانستان از هر نگاه بالای جوانان فشار است، از نگاه قومی است، از نگاه لسانی و از نگاه اینکه اینها نسل جوان هستند و نسل هستند که نسل زحمت نتیجه زحمات 20 سال گذشته افغانستان هستند و اینها به خاطر پیشبرد هر دری که میزنن این روزها اون درها بسته است.
تشکر. و آقای سالنگی کوتاه از شما بپرسم که اگر فرصت برای شما مساعد میشه شما افغانستان را ترک میکنین حالا؟
من که خودم اگر از خود بگویم، من بعد از سقوط جمهوریت یک بار وطن را ترک کردم و تا مرزهای ترکیه هم رفتم، اما هیچ جای به انسان وطن نمیشه، اما این نافرجامانی ها و این نابسامانی های زندگی یک جوان را مجبور به این میسازه که وطن خود را ترک کند. هیچ کس از روی شوق وطن خود را ترک نمی کند. وطن برای انسان، برای هر فرد این جامعه مادر است و هیچ کس حق دوست نداره که از پیش مادر خود دور باشد. و این از همه چیز که غم انگیز است که یک وطن، یک انسان به خاطر مجبوریت ها و به خاطر ادامه زندگیش از پیش وطن و کاشانه خود را ترک میکند و بار مسافرت بسته میکند و میرود. من خودم که یک بار وطن خود را ترک کردم و از سختی ها و ناملایمات هایی که در کشورهای همسایه و کشورهای دیار غربت برای مهاجران افغان هست خیلی سخت میگذرد و واقعا که دردآور است و هیچ کس از روی شوق کشورش ترک نمی کند. و من هم فعلا اگر زمینه مساعد شود کوشش میکنم که در کشور خود بمانم و برای وطن خود خدمت کنم.
تشکر میکنم. خب آقای صالحی، شما گفته های سالنگی صاحب را شنیدین. آیا جوانان میدانن که چی در انتظارشان در کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه است؟ سرگردانی، بی سرنوشتی، بی پولی، شاید هم بازداشت، اهانت و حتی اخراج. با قبول این همه آیا حاضر به ترک افغانستان میشوند؟
بله، متاسفانه مردم غیور افغانستان که اونای پرغرور ما، با وجود از این که توسط مامورین یا پلیس های کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه و همین سه کشور را که ما برای شما یاد کردم، در این کشورها مخصوصا در ایران ما در این چند روز اخیر متاسفانه کلیپ هایی را دریافت میکنم که جوانای ما را از سر کار بازداشت کردن و دستبند زدن، اینا را والچک کردن و به اردوگاه مراقبتی شهرهای مختلف ایران انتقال دادن با لباس کار، با وضعیت جولیده، موهای که طبعا وقت سر کار میری لباس کار است، تو نمیتونی که سر کار بری با لباس شیک تمیز کار بکنی. به خاطر از این که جوانای ما با وجود همی که در ایران مورد توهین، تحقیر و حتی فحاشی قرار میگیرن، مجبور میشن دوباره افغانستان را ترک بکنن و به خاطر پیدا کردن یک لقمنان به این کشورها خود را به هزاران درد و رنج و مشقت خودشان می رسانند و کار می کنند. متاسفانه که در کشور ایران که فعلا بیشترین موج از جوانای افغانستان را هست، حمله توریستی در یکی از ولایت‌های کرمان ایران صورت گرفته بود تعداد 14-15 نفر از مهاجرین افغان در اوج کشته شدند، شهید شدند. و همچنان در سر کار برتان گفتم که پیشتر عرض کردم بازداشت میشن توسط مامورین ایران، توهین میشن، تحقیر میشن، با وجود از این توهین تحقیر میشن، ردمرز میشن، دوباره اینا با یک پول انگفت به قاچاق بر میفتن، دوباره بر میگردن به ایران. متاسفانه یه همچین وضعیت در انتظار جوانای افغانستان است.
تشکر. خب بانو زمانی، شما گفتین که اگر همی حالا برای شما فرصت مساعد شوه افغانستان را ترک میکنین، فکر میکنین رای حل باز هم چی بوده میتونه که جوانان به کشور خودشان دلبستگی داشته باشند و فضای آموزش، کار و درآمد برایشان در اونجا مساعد باشه؟
اولا که احترام به حقوق بشریشان شوه، آزادی و آزادی بیان داشته باشند. نباید نویت پوشششان، لباسشان، نور و هر آن کسی دیگی برایشان کویدات وضع شود. آزادی بیان داشته باشند، ابراز نظر به چون زمینی کار برایشان فراهم شود، جذب شوند در نهادها بدون مد نظر گرفتن قومیت و نژادشان بر اساس لیاقت باید باشد، فضای آموزش برایشان فراهم شود خصوص به دختران تا دلبسته وطن شوند و راه مهاجرت را نگیرند.
تشکر میکنم. و مهمانان عزیز، دقایق اخیر برنامه است، از آقای سالنگی پرسش اخیر مطرح میکنم که وقتی که طبقه جوان آموزش دیده و کارا افغانستان را ترک میکنه، این کشور با کی و کیها میمانه و آیندهش چی میشه؟ اگر یک تصویر از 5 سال بعد افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه کنین، چگونه خواهد بود؟
بدون شک نسل جوان نیروی فعال و پرقدرت هر جامعه را تشکیل میده و مؤثریت این نسل هم در تمامی در این 2-3 سال اخیر شمار زیادی از جوانان ما، کادرهای علمی ما، استعدادهای نخبه وطن ما از کشور مهاجرت کرد و به بیرون از کشور رفتن. دقیقا بیرون رفتن استعدادها و قشر جوان این وطن ضربه مهلک بر پیکر حساب میگردد و ضایعه بزرگ انداشته میشود. بیرون شدن نسل جوان، بیرون شدن استعدادها و بیرون شدن کادرهای علمی کشور با به معنی فروپاشی یک نظام است. سالهای زیاد را در بر خواهد گرفت تا دوباره یک نسل نخبه و عالی شیم. نسل امروزی زحمات بیش از 20 سال است. 20 سالی که با تمام مشکلات و ناامنی ها پشت سر گذشت. از دست دادن نسل جوان و تحصیل کرده هم مانند ویران کردن خانه میماند که با هزار مشکل وابله دست درست شده باشه. مطمئنا اگر نسل جوان و نخبه این وطن را ترک کند، شک این است که سرنوشت کشور به دست مردمان نااهل و نادان میفتد. این کشور و این مردم بالای هر جوانی که در این وطن تحصیل کردن و از امکانات این وطن استفاده کردن حق دارند. در سمت مقابل هم هر جوان این وطن چشم امید و مسئول برای تمام مردم است. حالا با رفتن و ترک وطن دست ظالمان و نافهمان تحویل میدیم و فردای قیامت مسئول و جوابگو به تمام مردم این وطن خواهیم بود. و ای که تصویر افغانستان هم در 5 سال مبهم و غیر قابل پیش بینی است. تصویری که هیچگاه پیش بینی نخواهد شد. به نظر من تصویر افغانستان در 5 سال آینده مشکل است که پیش بینی شود، ولی در افغانستان هر روز آن چیز تحول است. تحولی که یا همیشه به سوی بدبختی رفتیم. در این 1-2 سال اخیر که حکومت امارات اسلامی آمده است، همیشه تحولات ما به طرف منفی بوده است. تحولات خوبی نداشتیم، اونقدر که چشمگیر باشه نبوده است و همیشه درهای مکاتب برای دختران بسته شد، زمینه های کار و تحصیل از آنها گرفته شد و همین قسم برای جوانان هم محدودیت های زیادی وضع شد و جوانان هم نمیدانند با مو شور و اشتیاقی که بر سر دارند تحصیل کنند و ادامه زندگی بدن.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز از حضورتان در این برنامه، آقایان نصرالدین سالنگی و متیولا صالحی از جوانان فعال در افغانستان و بانو خدیجه زمانی که از دیگر فعالان و از جوانان فعال در افغانستان با ما صحبت کردند. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در این بحث رادیو آزادی را همراهی کردید. برنامه های رادیو آزادی اکنون در تمامی روزهای هفته ادامه دارند، 24 ساعت.